ساعت 28 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. دو انفجار در افغانستان ده‌ها کشته بر جای گذاشت. نیروهای کرد میگویند درگیری‌ها در شمال غربی کرکوک ادامه دارد. و بر پایه یک پژوهش علمی آلودگی هوا سالانه به مرگ 9 میلیون تن در جهان منجر می‌شود. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. شب بر شما خوش. من آرش حسنیا هستم. دو انفجار در دو مسجد در افغانستان ده ها کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک انفجار شامگاه جمعه در مسجد موسوم به امام زمان در کابل توسط یک بمبگذار انتحاری رخ داد و به گفته مقام های افغان دست کم 30 تن در پی آن کشته شدند. همچنین یک انفجار در مسجدی در ولایت غور دست کم 20 کشته بر جای گذاشته است. به گفته مقامات یکی از رهبران محلی هدف این حمله بوده که او نیز کشته شده است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در حالی که دولت عراق ظهر جمعه اعلام کرد پس از چند ساعت درگیری در شمال غربی استان کرکوک منطقه آلتین کوپرو را از پیشمرگی‌ها بازپس گرفته است، نیروهای کرد می‌گویند درگیری‌ها در این منطقه همچنان ادامه دارد. ستاد فرماندهی پیشمرگی‌ها با رد ادعای وزارت دفاع عراق گفته است نیروهای کرد توانستند در مقابله با پیشروی نظامیان و شبه نظامیان وابسته به دولت مرکزی عراق 9 خودروی زرهی و 1 تانک آنها را منهدم کنند. با این حال یکی از فرماندهان هشت شبی تلفنی به اسوسییتد پرس گفت او و نیروهایش در این شهر هستند اما دستور ندارند که به اقلیم کردستان وارد شوند. شهر 9000 نفری آلتین کوپرو در شمالی ترین نقطه استان کرکوک و در مرز اقلیم کردستان عراق واقع شده است. در ادامه تنش‌های فزاینده بین دولت بغداد و اقلیم کردستان عراق که از همه پرسی استقلال در آن اقلیم آغاز شد، نیروهای عراقی در روزهای اخیر موفق شدند کنترل شهر نفتخیز کرکوک و شماری دیگر از مناطق مورد مناقشه را در دست بگیرند. بر پایه یک پژوهش علمی آلودگی هوا سالانه به مرگ دست کم 9 میلیون تن در جهان منجر می شود و حدود 5 تریلیون دلار به اقتصاد جهانی آسیب می زند. بنابر این پژوهش که نتایج آن روز جمعه در ژورنال پزشکی بریتانیا منتشر شد، از هر 6 مرگ زود هنگام در سال 2015 میلادی یک مورد به دلیل سموم موجود در هوا، آب و خاک بوده است. شماری از کارشناسان می گویند آمار واقعی تلفات ناشی از آلودگی بسیار بیشتر از 9 میلیون نفر است. با این حال همین رقم نیز برابر مرگ و میر ناشی از سه بیماری ایدز، سل و مالاریا است و در مقایسه با کشته شدگان جنگ ها و خشونت ها نیز 15 برابر بیشتر است. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده است یک هیئت از مقام‌های بلندپایه گروه فلسطینی حماس روز جمعه وارد تهران شد. به نوشته تسنیم این هیئت که ریاست آن را صالح آروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس بر عهده دارد، مقام‌های ایرانی را در جریان تحولات مربوط به آشتی ملی در سرزمین‌های فلسطینی قرار خواهد داد. فتح و حماس دو گروه رقیب فلسطینی که 10 سال پیش در نبردی با تلفات پرشمار از یکدیگر جدا شدند، به تازگی در قاهره توافقنامه آشتی ملی امضا کردند. در حالی که تنش در منطقه اقلیم کردستان عراق و تلاش دولت بغداد برای تحت کنترل درآوردن مناطق مورد مناقشه در این منطقه ادامه دارد، یکی از خبرنگاران رادیو فردا در این منطقه میگوید مورد ضرب و شتم قرار گرفته. رسول محمود خبرنگار رادیو فردا که پیشتر نیز در عملیات موصل به شدت مجروح شده بود، میگوید گروهی از افراد خشمگین به دلیل ناراضی بودن از رویکرد آمریکا در رخدادهای اخیر اقلیم کردستان و حمایت نکردن از رفراندوم او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با رسول محمود ابتدا درباره جزئیات این رخداد از او پرسیده. بشنوید.
من تقریبا ساعت 9:30 بود رفتیم با یه دوستم به منطقه پردیس اصحاب شهر کرکوک هستش، مسیما بین کرکوک و اربیل. ما اونجا فیلم مداری میکردیم و تصویر جنگ گرفتیم و گزارش از دوستان گرفتیم و وقت که خواستیم برگردیم تو را برگشتیم برسیدیم به ناحیه قشتاپه اصحاب شهر اربیل، 20 کیلومتری اربیل. اونجا خیلی مردم زخم شده بودن، اونجا که بهشون میگن خب بخش یعنی فدایان زخم شده بودن، بیمارا هم اونجا بودن. ما هم رفتم و پیاده شدیم، گفت چه خبره؟ دوربین تو دستم بود. متاسفانه یهو مردم یکیشون بلند شد جلوی ما اومد، گفت که شما کی هستید؟ گفت ما تلویزیون آمریکایی هستیم. وی ای هم با من بود. یکی جلو اومد و چاقو کشید و به ما حمله کرد، گفت اینا را بکشید، اینا خائن و اینا آمریکایی هستن، به ما پشت کردن، آمریکا به ما خیانت کرد، اینا را بکشید. ما را زدن، چاقو زدن، چوب زدن، لگد زدن. متاسفانه ماشین ما را خورد کردن. متاسفانه و ما چند بار فرار کردیم، دوباره ما را گرفتن. آخرش ما سوار ماشین شدیم، خاصی فرار کردیم، دوباره گرفتن و به هر نحوی تونستیم با همکاری سمت پیش تونستیم فرار کنیم. که یه منطقه ای ما متاسفانه گیر کرده بودیم.
مشخص بود که چه کسانی بودند این کسانی که شما رو مورد ضرب و شتم قرار دادن؟
اونا میگفتن افراد خوبخش، یعنی افراد فدایی، اونایی که حاضرن برن میدان جنگ و بجنگن و با پیشمرگان بجنگن و علیه داعش بجنگن. اونا این مردان بودن که از اردیل و از این طرفای دیگر اومده بودن، اینجا جمع شده بودن از منطقه خوشتپه و اینا، اینجا جمع شده بودن. پیشمرگان هم زیاد بود، حتما یه دو تا پیشمرگ خواستن ما را نجات بدن، اما متاسفانه اونا هم هیچی ازشون بر نیومد. خلاصه با هم بودن، پیشمرگ هم خیلی زیاد بود، اما در آخرش دو تا پیشمرگ دست ما را گرفتن و جلوی مردم رو گرفتن. حتی هیچی متاسفانه هیچی ازشون بر نیومد. ما سوار ماشین شدیم، اینقدر به ما سنگ پرتاب کردن که ماشین پر شد به سنگ و شکست. به هر حال ما همکاری دو تا پیشمرگ تونستیم فرار کنیم، نه به خط اردیل، تو قسمت دست راست خوشتپه یه جاده بود فرار کردیم. اومدیم یه بازرسی که بازرسی کانی زده بهش میگن، اونجا ما موندیم، پناه بردیم یه آسایش اینجا از بازرسی اینجا. اون هم گفتن دوربین از ما گرفتن، گفتم چیکاره اینجا؟ خیلی بازجو اینا به بالای تلفن زدیم تا اینکه بابا ما آمریکایی هستیم، ما تلویزیون آمریکا هستیم، تا اینکه ثابت کردیم بله ما تلویزیون آمریکا هستن. اون هم قبول نمیکرد متاسفانه. اما تو این حمله متاسفانه دوربین ما را گرفتن، بردن دوربین فدرال بدر من رو شکستن، مایک من رو شکستن.
آقای محمود، شما پیشتر وقتی که برای رادیو فردا گزارش میدادید از عملیات موصل، همراه بودید با نیروهای پیشمرگه که در حال انجام این عملیات بودن و توی اون عملیات شما مجروح شدید، چشم خودتون از دست دادید، آیا مشکل جسمی براتون به وجود اومده باز با این حمله تازه؟
این حمله تازه بله، به دستم لگد زدن، به دستم چوب بسی زدن، چوب بزرگ داشتن به من زدن. متاسفانه پلاتینه دستم زرده خوردن، حالا وضعیت دستم تمام خوب نیست متاسفانه. گلم تو جاهای دیگر که من پلیم بزاری کردم هیچ وقت نیروهای پیشمرگ یا کسان دیگر هیچ مشکلی با من نداشتن، حتی خیلی به من همکاری کردن. اما یه چند روز گذشته این فقط مرحله اول نیست متاسفانه، دوباره دیگه این وضعیت پیش اومد برای من. یه بارم به من گفتن این ایرانیست، بزنید داغمش کنید. من دیدم فیلم بداری میکردم، اون زیر داخل اربیل بود، به من حمله کردن. این تقریبا سومین حالتی که بود متاسفانه بر سر ما اومد.
آیا مقامات امنیتی اربیل شما مراجعه کردید به پلیس؟ آیا مقامات امنیتی سوال کردید که این وضعیت چگونه است؟ چطور باید از اینجا به بعد فعالیت بکنید به عنوان یک خبرنگار در این منطقه؟
بعد من بچی تو کشتپه بودیم، پیشمرگان و نیروهای آتش خیلی یاد بودن اونجا، اما هیچی از ازشون بر نیومد. من فریاد زدم بابا چرا به فریاد ما بیفتید، اینا دارن ما را میزنن، ما را میکشن. یکیش بلند شد گفت بابا فرار کنید، ما هیچی از ازمون بر نمیاد. ما هم فرار کردیم، اومدیم مأمون بازرسی کنه اینجا توی یک منطقه بود تقریبا 2 کیلومتری کشتپه، ما به اونجا پناه بردیم. اونا ما را نجات دادن چون چند تا ماشین دنبال ما بودن، مردم با ماشین دنبالمون اومدن، تا اون بازرسی اومدن خواستن مثلا به ما شلیک کنن، تفنگ داشتن، چاقو داشتن، خواستن به ماشین. ما فورا اونجا رفتیم، به مقامات بالا هم زنگ زدم، مقامات امنیتی بالا هم زنگ زدم. یکیشون خیلی ناراحت شد، گفت من پیگیرم، حتما باید این وضعیت روشن بشه، چرا این مردم این کارو کردن. ایشون هم خیلی ناراحت بود و گفت این مردم خودجوشن، مردمانی هستن خیلی ناحالین و نمیشه با اونا چه کار کرد. ما حالا متاسفانه از اربیل کم دوریم چون نتونستیم برگردیم و راهمون بسته بود، مردم گرفته بودن دیگه ما. اما حالا یه دوستمون بهش زنگ زده، حالا اومدی انشاءالله من بتونیم به اربیل برگردیم و با این قضیه بریم.
رسول محمود خبرنگار رادیو فردا بود در گفتگو با همکارم هانا کاویانی. اوضاع پیرامون سوریه و برجام دو محور اصلی رایزنی‌های فعال مسئولین روس و ایرانی است که این روزها در جریان است. مسکو و تهران با انتقاد شدید از موضع دولت آمریکا خواستار اجرای کامل توافق هسته‌ای شدند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
موسکو این روزها میزبان کنفرانس بین المللی عدم گسترش سلاح های کشتار جمعی است که تیان تشدید تنش پیرامون برجام از موضوعات اصلی مورد بحث است. جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی جلسه پرسش و پاسخ در حاشیه این کنفرانس تاکید کرد. بازگشت به وضعیت پیش از برجام از جمله احیای تحریم های شورای امنیت علیه ایران منتفی است. او ضمن ابراز امیدواری نسبت به حفظ برجام گفت:
Я исхожу из того, что любые изменения любой части этого консенсуса.
قرارم که هر تغییر در توافق هسته‌ای نیازمند موافقت تمام طرف‌های 5 به علاوه 1 و البته جمهوری اسلامی ایران است. همچون همتایان اروپایی من معتقدم تلاش ها برای آغاز گفتگو در این زمینه می تواند این توافق فوق‌العاده مهم در زمینه ثبات راهبردی و عدم گسترش سلاح های هسته‌ای را دفع
کند.
عباس عرقچی معاون وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کنفرانس خلع سلاح مسکو پنجشنبه به روسیه سفر کرد، در نخستین گام با سرگی ریابکوف همتای روسش درباره آخرین تحولات برجام رایزنی کرد. ریابکوف که سرپرست هیئت روسی طی مذاکرات 5+1 با ایران بود، با تأکید بر حمایت کامل روسیه از برجام گفت: از دید مسکو ایران به تمام تعهدات خود پایبند بوده، در حالی که آمریکا به روح و متن برجام وفادار نیست و به گفته وی روسیه اشتباه بودن این سیاست را همواره گوشزد خواهد کرد. این اظهارات در حال بیان شد که در آمریکا ژنرال هربرت مکماستر مشاور امنیت ملی کاخ سفید پنجشنبه گفت راهبرد تازه دونالد ترامپ در قبال ایران صرفاً بر اجرای توافق هسته‌ای متمرکز نیست، بلکه همه اقدامات بی‌ثبات کننده ایران را مد نظر دارد. ایران بر رد این گونه اتهامات هشدار داد که اگر آمریکا از برجام خارج شود، واکنش تهران بسیار شدید خواهد بود. سپاه پاسداران اعلام کرد نفوذ منطقی و توان موشکی خود را افزایش خواهد داد. در این رابطه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در پی دیدار با بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که او نیز این روزها مهمان مسکوست تاکید کرد فعالیت های منطقی و برنامه موشکی ایران از موضوعات برجام نیست. ریابکوف و کمالوندی طی همایشی که به مناسبت 25مین سالگرد همکاری های اتمی روسیه و ایران در مسکو برگزار شد، این همکاری را با سابقه و به ویژه در دوره پس برجام در رای چشم‌انداز روشن توصیف کردند. در چارچوب توافق هسته‌ای، روسیه و ایران در تغییر کاربرد تأسیسات فردو همکاری می‌کنند. روسیه 38 تن آب سنگین ایران را به کیک زرد معاوضه کرد و دو کشور در زمینه حمل و نقل مواد هسته‌ای توافقنامه امضا کردند. همچنین اعلام شد رئیس روساتوم تا پایان ماه جاری میلادی برای پیشبرد طرح احداث راکتور دوم در بوشهر به ایران سفر خواهد کرد. الکساندر کوزنیتسوف، کارشناس مسائل بین الملل، تیمی زگردی که این هفته در خبرگزاری ریا نوستی به بررسی آخرین تحولات برجام اختصاص یافت، گفت روسیه می تواند برنده تنش‌های اخیر باشد.
چند سناریو وجود دارد. اولی بازگشت تدریجی رژیم تحریمی، فشار آمریکا بر اروپایی‌ها برای انصراف از همکاری با ایران، محدودیت‌های مالی و بانکی که فرصت سرمایه‌گذاری را از میان خواهد برد. یعنی سناریویی که از همه بیشتر به ضرر ایران است. سناریوی دوم سرپیچی اروپا از دنبال روی سیاست آمریکا چه صریح و چه غیر علنی که در این صورت آمریکا به شدت متضرر خواهد شد. اما هر دو سناریو به نفع روسیه است، زیرا احتمالاً نابسامانی‌های ناشی از این وضعیت باعث جهش بهای نفت در بازار جهانی می‌شود و همزمان وابستگی ایران به روسیه و نفوذ مخالفان غرب در محافل داخلی ایران افزایش خواهد یافت. در این شرایط برای روسیه فرصت همکاری‌های گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران فراهم می‌شود.
حمایت از بشار اسد در سوریه از محورهای اصلی همکاری‌های روسیه و ایران است و این روزها رایزنی‌های فعال در این باره نیز در جریان بوده. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران پنجشنبه در مسکو با الکسر مالوتوف همتای روسش درباره راه‌های بازگشت ثبات به سوریه رایزنی کرد و همان روز وزیران دفاع ایران و روسیه طی تماس تلفنی بر ادامه هماهنگی‌های نظامی در سوریه تاکید کردند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم، اما بیشتر از اینها که در این بخش تقدیم شما شد رو میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com بخونید و ببینید و بشنوید. از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما سپاسگزارم.